گفتگوی من درباره موضوع ثروت هست و خوشبختی، و امیدوارم که فرصتی باشه درباره کار و شغل هر اندازه به اختصار هم که شده اشاراتی داشته باشم. برخلاف اون تصور که حرف، همه چیز از حرف شروع میشه و اگر حرفی به عمل منجر بشه تازه بعدن دربارش حرفی خواهد بود. این سخن که مفهوم حرف رو یا زبان و کلام رو کم ارزش کنیم، معناش این است که انسان رو اصلا حذف کنیم. البته به این نکته اشاره کنم که انسان به عنوان حیوان ناطق هم به معنی سخن گفتن هست و هم به معنی تفکر، گرچه به دلیلی و به دلایلی ناچار هستم به این نکته اشاره کنم که امروز تعریف دقیق تر و عمیق تر و سنگین تر علمی این هست که انسان موجودی است که میتونه به آینده بیاندیشه و درباره اون به نوعی ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری برسه و بر مبنای هدفهایی که مشخص میکنه نقشه و طرح و برنامه‌ای داشته باشه. این تعریف از اون جهت هست که حداقل طی 200-300 هزار سال گذشته لایه‌ای در مغز انسانی به نوعی رشد کرده که به من و شما امکان چنین حالی رو میده که در هیچ موجود دیگری نیست. زیرا تعریف انسان به عنوان موجود اجتماعی، تعریف انسان به عنوان موجود ابزارساز، تعریف انسان به عنوان موجود خندان، تعریف انسان به عنوان موجود متکلم یا متفکر، همه بر اساس مطالعات علمی حداقل در موردش تردیدهایی پیدا شده. اما این سخن آخر قرن 21 هست که مسئله انسانی، مسئله توجه به آینده و هدف و نقشه و طرح و برنامه و به دنبال اون عمل برای دگرگون کردن آینده است. اگر این تعریف رو بپذیریم، مایل هستم که یک تفاوت بسیار مهمی رو اینجا یادآور بشم. این که شما به آرامشی برسید، این که شما امواج مغزی رو برای مدتی به مرحله آلفا، یعنی بین 7 تا 14 سیکل در ثانیه برسونید، بدون تردید برای بدنی که در حال کار هست و حرکتی بیش از اندازه داره بسیار مهمه. و در نتیجه به هیچ وجه مدیتیشن یا مراقبه، ریلکسیشن یا استفاده از هیپنوتیزم و یا انواع آنچه رو که به عنوان کنترل و اداره کردن مغز مخصوصاً با متدهای حوزه سیلوا و یا نظریات اخیر و بسیار پیچیده و جالب در خصوص یوگا هست رو رد و نفی نمی کنم، اما مسئله انسانیت رسیدن به مرحله‌ای نیست که من و شما رو به نوعی خستگی و خلسه ببره و کاری رو بکنه که برخی از اوقات مواد مخدر میکنه. و به همین جهت است که در حالی که من برای این آرامش و ریلکسیشن اهمیت فوق‌العاده قائلم، حتی باور من این است که خانه پرورش و تعلیم و تربیت کفش عشق و محبت و نوازشه و سقفش نظم و انضباط و آرامش و چهار دیواری اون آموزش، با وجودی که باور من این هست که اصلا مفهوم موفقیت معنا پیدا نمی‌کنه اگر در راهی که من و شما می‌ریم با شادی و لذت و رضایت همراه نباشه، اما علاوه بر این سه همیشه باید آرامش وجود داشته باشه، به این معنا که نزد در خودآگاه باشه و حد اکثر توان فیزیکی و روانی امکان حرکت داشته باشه، به این معنا که وقتی که من درباره موضوعی می اندیشم تمام اطلاعات ذهن من که از زمانهای دور درش هست همه در اختیار من باشه و راه آنچنان هموار شده باشه که از همه این سلولها اطلاعات لازم برسه تا من بتونم ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری بهتری داشته باشم، با وجود قبول همه اینها متاسفانه در دنیای امروز ما داریم به دلایلی به سمتی میریم که مغز خودمون رو از کار بیاندازیم. یکی از ویژگی‌های فرهنگ ما در اینه که با وجود آن که درباره دیگران فکر میکنه به نوعی همچنان دیگران رو در نظر داره. اما متاسفانه برخی از فرهنگ ها که همکنون در امریکا داره غلبه میکنه و بسیاری از رهبران اون در چارچوب بازاری که به وجود آمده از اون دارن سوء استفاده میکنن، این هست که ما رو میخوان به نحوه تفکری برسونن که به اجباره من و شما رو متوقف کنه. به هیچ وجه قصدی ندارم، ولی چون فرصت کمی هست مایلم توجه شما رو به این جلب کنم. 3 میلیون انسان در کامبوج کشته میشن، هزاران هزار نفر در این مناطق شرق آسیا نابود میشن، اما در حالی که تک تک شدن آدمها رو شما مشاهده میکنید، در حالی که جسدهای اونها همه جا ریخته، شما گروهی از راهبهای بودایی رو میبینید که در حالی که دست اینگونه دارن از کنار اونها میگذرن. اگر اسم این آرامشه، من اصلا چنین آرامش و آسایشی رو نمیخوام. من چطور میتونم تک تک شدن آدمها رو دوربر خودم ببینم، برای این همه مظالم اجتماعی کاری نکنم، حتی به نوعی این سیستم و سازمان رو حمایت کنم و بعد اسم این رو آرامش بگذارم؟ مسئله آرامش معناش حد اکثر سرعت با نوعی هارمونی و هماهنگی به سمت هدفه. اون چیزی است که در عرایض قبلی من در تجربه مطلوب بود. اون زمانی که هدفی انتخاب میشه و کاری صورت میگیره و حد اکثر توان فیزیکی و روانی درگیر میشه و منو به سمتی میکشه که با کل خلقت و تکامل جهان همراه میشه و با هر نقشه طبیعت و خلقت و خدا همراه میشه، اون وقت من در حالت بیخبری، در حالت در خود فرو رفتن، در حالت بیخبری از جهان نام اون رو انسان و انسانیت بگذارم. و چنین ارمغانی رو اخیراً به امریکا و جاهای دیگه آوردن که چون کمی دل اونها به خاطر غذاهای زیادی پر شده و بخار این دل به مغزشون زده، اونها مایلن این بخار رو فروکش کنن. از نظر من نوع تازه‌ای از مواد مخدره و اتفاقا از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی به مراتب خطرناکتر از مواد مخدر. به همین جهت است که همون طوری که بسیاری آمدند و از آب درمانی صحبت میکنند و دوای هر دردی رو آب میدونند، همونطور که بنده اگر در رادیو نشنیده بودم باور نمیکردم که دکتری چنین حرفی رو بزنه که بیماری اسکیزوفرنی رو ما از طریق آب درمانی معالجه میکنیم. اما متاسفانه و در کمال تاسف هفته گذشته وقتی که یک کسی در برنامه رادیویی در مسابقه شرکت کرد که بیشترین آب رو بخوره، به خاطر آب اضافه مرد. یعنی هیچ چیزی در جهان جایی نداره مگر اینکه در حد اعتدال و تناسب خودش باشه. و حتی مفهوم زیبایی که تناسب و ارتباط و اندازه هاییست که بین اشیا وجود داره که امروز میشناسیمش و حتی حس و احساسی به اسم زیبایی در وجود من و شما نفته است، و این مسئله تجملی و اشرافی نیست و بی خود نیست که یکی از صفات خدا جمال و جمیله و مسئله زیبایی معنا پیدا میکنه. بنابراین متاسفانه در گفتگوهای سطحی و امروز بازاری، و ناچار باید عرض کنم امروز بزرگترین دشمن جامعه بشری به نظر من این وسائل ارتباط جمعی است که به نوعی در خدمت سوداگران زر و زور و ظلم قرار گرفته، یا زر و زور و زر قرار گرفته. یعنی ما متاسفانه در دنیایی داریم زندگی میکنیم که وسایل ارتباط جمعی به یک نوع شستشوی مغزی دست میزنه و در بسیاری از کشورها با وارون جلوه دادن همه واقعیات و حقایق مردم رو به کشتن و کشته شدنی میکشانن که حتی روز قبل و هفته قبل یک آن هم به اون میاندیشید. و به همین جهت هست که وحشتی که امروز به نظر من به وجود آمده، تا زمانی که آزادی واقعی مطبوعات به این معنا که اونها آزاد باشند از سوداگران زر و زور و زر اتفاق نیفتاده و همچنان اونها در چنبر قدرت اونها هستند، متاسفانه آزادی مطبوعات به همون اندازه میتونه ویرانگر باشه که محروم کردن و ممنوع کردن همه مطبوعات. این مطبوعات به معنی عامش که از کتاب شروع میشه، از فیلم و آنچه که جنبه‌های هنری هست تا روزنامه و مجله. قصد من رادیو و تلویزیون تنها نیست، آنچه که امروز متاسفانه به خورد مردم میدن و بسیاری این برداشت‌های سطحی پیش پا افتاده رو به عنوان واقعیات علمی میدونن. به نظر میرسه بر اساس مطالعات علمی ما یه حال و احساسی داریم که با لذت، با حضر و کیف، با خرسندی و خوشنودی، حتی با معنی و مقصود و هدف زندگی متفاوته و اون احساسی بود که در تجربه مطلوب درس میده و به همین جهت است که مسئله انسان وقتی که به خوشبختی میرسه به عنوان یکی از دو هدف، سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی در میاد و به همین دلیل است که ارزش توجهی داره و خوشحال هستم که دو مجله معتبر به این موضوع رسیدن و خوشحال هستم که حداقل ما هم در حد و سهم خودمون در این زمینه نقشی داشتیم. اما به موضوع صحبتم که ناچار به اختصار هست باید اشاره کنم، زیرا متاسفانه در بسیاری از موارد اون اندازه وسعت و عمق و دقت درباره موضوعها نیست و ما به نوعی از مردمانی در این تبدیل میشیم، قصدم شما و ما ایرانیان نیست، در سراسر جهان که به نوع دیگری در این بازیچه بازیگران تاریخ میشیم. موضوع ثروت و ارتباط اون با خوشبختی و یا موضوع آنچه که درآمد و پول هست بر این اساس استوار هست که مسئله اصلی و اساسی انسان احتیاج یا نیازه، نید. نظریه قبلی این بود که انسان در مرکز دایره‌ای هست و نیازهای او به دور او هستند و هر کدام از این نیازها در زمانی اهمیت ویژه پیدا می‌کنند. من اینکه چند ساعتی آب نخوردم، تشنگی الان موضوع اصلی منه و اون زمانی که آب خوردم ممکنه گرسنگی یا خوابی که احتیاج دارم در صحنه ظاهر بشه. بنابراین اهمیت خاصی برای هیچ کدام از این نیازها قائل نبودند. اما ابراهام مزلو داستان سلسله مراتب نیازها رو مطرح میکنه که من به دلایل شخصی و زمینه‌های فرهنگی یه تغییری در این باره به دلیل تفهیم بیشتر مسئله دادم و باور من این هست که ما دارای 8 مرحله نیاز هستیم. این نکته رو عرض کنم که نیاز بیش از هر چیز دیگری سازنده انگیزه یا موتیویشن و تعیین کننده هدف یا گول هست. یعنی هیچ چیز دیگری به اندازه احتیاج و نیاز نمیگه که از درون من و شما چه میخواهیم و چه میکنیم یا به دنبال چه هستیم و در بیرون کجا میریم و به کجا مایل هستیم برسیم. دو نیاز اول رو من نیاز واقعی میگم، actual need، که یکی نیاز به رفع یا نیاز فیزیکی یا مادی هست که از طریق اشیا صورت میگیره و حتی نیاز جنسی به نوعی در اینجا هم قرار میگیره. و نیاز دوم نیاز به امنیت هست، یعنی physical need and security. این دو نیاز به دلیل اینکه در وجود من و شما تعبیه شده عمومی و جهانی است و این دو نیاز نیاز واقعی است و مزلو به درستی اونها رو نیازهای مبتنی بر کمبود میتونه، deficiency need، یعنی نیازهایی هستند که به وجود میان و بعد از اینکه ما اونا رو ارضا کردیم از میان میرن. مسئله کمبوده. مسئله این است که من تشنه میشم و باید آب بخورم، گرسنه میشم و باید غذا بخورم و به همین جهت است که لذت ناشی از اینها در حقیقت دفع درد یا مضرته. من تشنه به خودی خود از آب لذتی نمیبرم مگر به دلیل سابقه شرطی شدن او در ذهنم، بلکه به دلیل تشنگی است که این آب رو میخوام و بنابراین در خود آب لذتی نیست. به همین جهت که اگر تعداد این لیوانهای آب زیاد بشه به یه جایی میرسه که شاید قبلا هم اشاره کردم که من رو حتی میتونه به جایی برسونه که التماس کنم که آب بیشتری نمیخوام و یا حتی حاضر باشم هرچه دارم بدم که از این آب اضافه‌ای که شما میخواید به بدن من وارد کنید که من نمیدونستم حتی میتونه موجب مرگ بشه جلوگیری کنم. این دو نیاز نیاز واقعی هستند و مسئله مهم ارضایشه. به همین جهت است که فرمولی که در گذشته بود خوشبختی مساوی با امکانات تقسیم بر تمنیات، امکانات رو توانایی من برای ارضای نیازها میدونستند و تمنیات رو خواسته های من و بنابراین هر چه صورت کسب بزرگتر خوشبختی بیشتر، هر چه مخرج کسب کوچکتر خوشبختی بیشتر بود. و این اساس اون تفکری است که برخی از اوقات در فرهنگی مانند فرهنگ ما مسئله رو به یک حرف بیمارگونه ای میرسونه و اون بی‌نیازی است و عده‌ای به دنبال این بی‌نیازی بودند و برخی از اوقات به گونه‌ای زندگی می‌کردند که این بدن رو به نوعی به شلاق می‌کشیدند و تصور می‌کردند که به عدم اعتناع به این نیازها موجود دیگه‌ای میشن، در حالی که خبر نداشتن صدها نیاز روانی و اجتماعی دیگر و احتمالاً اگر باور داشتن روحانی وجود داشت که با اونها چه می‌کردند. و به همین جاست که بنده به هیچ وجه با این بحث بی‌نیازی موافق نیستم و به جای اون لغت خودکفایی یا سلف سفیشنسی رو میگذارم که من نیازم رو بتونم ارضا کنم. این دو نیاز نیاز واقعی هست، اما بعد از این دو دیگه مسئله نیاز ابتدا باید خود نیاز به وجود بیاد و بعدا من و شما به دنبالش باشیم. نام اونها نیازهای حقیقی است، برای که چیزهایی هستن که باید باشن. معنای دیگه‌اش این است که مردمان عادی که به نظر من نزدیک به 90% مردم دنیا هستن در همین دو نیاز میمانند، یعنی نیاز فیزیکی و نیاز امنیت. و به همین جهت است که حداقل به روی خط رادیو بیش از 500 بار اون رو نشون دادم که اگر زنی یا مردی در کاری در زندگی زناشویی مانده اند، نه به خاطر خوبی و نه حتی به خاطر بچه‌هاست، بلکه به خاطر چهار نون نحس تاریخی است که در طول زندگی گرفتارش بودن: نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی. یعنی به اون دلایل هست و حتی یک بار نشده که دوستی که معتقد بوده این زندگی رو باید ترک می‌کرده و ترک نکرده بتونه من نشون بده که دانا بوده، توانا بوده، نیازمند نبوده و نگران نبوده و مانده. بنابراین موضوع و مسئله‌ای که در اینجا وجود داره این هست که من و شما بپذیریم اینها نیازهای واقعی هستن و باید برآورده بشن. اما از نیاز شماره 3 تا 8 به نظر من اولا اصلا این نیازها رو باید به وجود آورد. نیاز اول نیاز به عشق که این باید به وجود بیاد و بعد انسان به دنبال عشق و معشوق حرکت کنه. نیاز چهارم نیاز به دانایی و آگاهی. نیاز پنجم نیاز به زیبایی و هنره. نیاز ششم نیاز به سلف استیم یا حرمت نفس، یعنی رسیدن به مرحله‌ای که من منم و تو تو و هر دو خوبیم و باید بهتر بشیم، به همدیگه کمک میکنیم تا بهتر بشیم. نیاز هفتم نیاز به خود شدن یا تحقق خود، سلف اکچوالیزیشن، تا دانه‌ای که هستیم به درخت پربار و بری تبدیل بشیم. و نیاز هشتم نیاز اخلاقی و انسانی است، یعنی رسیدن به اونجا که مسئله اخلاق، عدالت، محبت، آزادی، حقیقت، حرمت و حیثیت انسانی اساس کاره و این نیاز منه. این نیاز منه که اون رو داشته باشم و این زندگی منه که اون رو برآورده کنم برای خودم و دیگران. بنابراین مسئله عمیق‌تر و سنگین‌تر از چیزی است که معمولاً در گفتگوهای عادی میاد و در نتیجه مایلم توجهتون رو جلب کنم که مسئله پول و قدرت و ثروت مهم هست که در ارتباط با این نیازها چگونه قرار می‌گیره. شما به یک انسانی غذا ندید، همونطور که در جنگ جهانی دوم بسیاری از دانشمندان حتی رشته‌های اخلاق و فلسفه که حاضر به رفتن جنگ نبودن در آزمون‌های شرکت کردند و به اینها 900 کالری غذا در روز دادند. این استادان فرهیخته متخصص اخلاق آلمانی با ویژگی‌های خاص خودشون یک ماه بعد از اینکه روز 900 کالری غذا بهشون دادن به فکر دروغ و دزدی افتاد. یعنی همه چیز کنار رفت، نه به خاطر اینکه آدم بدی شدن، به خاطر اینکه نبودن غذا سبب شد که مغز اونها به جایی و به مرحله‌ای برسه که اصلا به این چیزا کار نداشتن. متاسفانه عدم آگاهی ما به ما کمک نمی‌کنه که بفهمیم مثلا مغز ما در شرایط مختلف به گونه‌ای متفاوتی عمل می‌کنه. بگذارید برای شما یه مثالی رو بزنم. فرض بفرمایید شما تشریف برید خونه خواهر و برادرتون و پسر و دختر 5-6 ساله شما به شما میگه عمودایی منو نمیبرید سینما، و شما که او رو دوست دارید بغلش میکنید، بوش میکنید و بهش میگید ببین من دارم میرم نیویورک، یک ماه دیگه برمیگردم، من جمعه میام، روز جمعه که اومدم شب میام تو رو میبرم، با هم میریم رستوران، با هم میریم سینما، تو سینما پاپ کورن برات میگیرم، بستنی میگیرم، میریم کنار هم. شما با تمام وجودتون به این باور دارید، شما اصلا خودتون خوشحال میشه، شما اصلا یه احساس فوق‌العاده بهتون دست میده که من میخوام خواهرزاده و برادرزادم رو ببرم و اصلا احساس میکنید که اصلا اون روز شما اصلا ساخته شد. شما میرید یک ماه به نیویورک، بعد از یک ماه برمیگردید روز جمعه است، خواهر یا برادرتون تلفن میکنه، یادت هست که قول دادی امشب بیای، یک دفعه تمام دنیا روی سر شما خراب میشه، یک دفعه به این فکر میافتید منی که یک ماه از این شهر دور بودم و برگشتم حالا چه کار کنم؟ و در نتیجه دنبال فرصت و بهانه میگردید و یا احتمالاً اگر پایبند عهد و پیمانتون باشید میرید، ولی حتی یک صدم اون شوق و اشتیاق و احساسی رو که قبلا داشتید که با این پسر و دختر قرار گذاشتید رو ندارید. چرا؟ امروز از نظر علمی میدونیم چرا. روزی که من و شما در مسیر مسائل اخلاقی در حالت عادی فکر میکنیم، به دنبال چرایی رفتارمون هستیم که چرا باید این کار بکنیم. معلومه من باید خواهر زادم برسم، معلومه یه همچین پسر و دختر 5-6 ساله که با تمام وجودم دوستش دارم و اصلا جزی از زندگی من هست رو من دلم میخواد باش برم بیرون و چقدر به من خوش میگذاره. اما واقعیت مسئله این است که امروز روز جمعه که بعد از یک ماه از سفر نیویورک برگشتید و صدها کار دارید، اصلا این جزء اولویت های شما نیست و اینجا با چگونگی مسئله شما در ارتباطید و اینجا یه قسمت دیگه از مغز شما شروع میکنه به کار کردن. برای شما برمیگردید میگین آدم بدقوری هستن، چه نیست. من یه آدمی هستم که از یه قسمت مغزم اطلاعاتی گرفتم، اون قسمت اطلاعات رو آوردم و گفتم تو رو میبرم. حالا که آمدم از یه قسمت دیگه اطلاعات من میرسه که کجا اینو میبری؟ چی کار میخوای بکنی؟ این همون رازیست که شما تو رابطه دارید، این همون رازیست که تو عشقه، این همون رازیست که تو زندگی زناشویه، این تو همون رازیست که پدر مادر و بچه ها قول میدن و بعدن فردا حتی بچه ها رو کتک میزنن برای که اونا اومدن میگن که ما میدادی گفتی این کار برای ما میکنی بکن. و حالا شما اصلا خشمین از دست خودتون و اونا رو اذیت میکنید. ازش نیست که آدم بدی شدید. متاسفانه بسیاری از مردم با واقعیات اینکه این مغز چجوری کار میکنه آگاه نیستن. این رو به این دلیل عرض میکنم که وقتی که به این مسائل میرسیم توجهی داشته باشیم که موضوع خیلی فرق میکنه. امروز بسیاری از آدم ها هستن که دنبال علم میرن، نه به خاطر اینکه علم رو میخوان، یعنی اون تشنگی علم رو ندارن که اون علم رو بخوان. علم رو تبدیل به مدرک کردن، مدرک رو وسیله برای زندگی مادیشون کردن. بنابراین کاملا مسئله علم و دانشگاهشون به اونجا مرتبط میشه. آدمایی که برنده ان از نظر من، نه موفق بر اساس تعریفی که همونطور که عرض کردم من دارم، اینا باید لو سلف استیم داشته باشن. اینا کسانی هستن که تحقیر شدن، اینا کسانی هستن که خودشونو دوست ندارن، اینا کسی هستن که خودشونو خوب نمیدونن، اینا کسانی هستن که میخوان یه جوری بزرگ بشن، اینا هم کسانی هستن که عرض کردم باید خودشونو باد کنن. پس بنابراین حالا تصمیم میگیرن روی بقیه خواستامون خط میکشیم و میریم سراغ علم، میریم سراغ ثروت، میریم سراغ قدرت و بنابراین برنده میشن، ولی نه موفقن و نه خوشبخت. علتش این است که ماجرا چیزیه. یا کسانی که به دنبال هنر هستن، روزی که من و شما میرسیم به مسئله نیازی که عرض کردم، نیاز رو از دو طریق ما ارضا میکنیم. یکی از طریق کالاهاست، commodity and goods، یکی از طریق سرویس یا خدمات. یعنی کالا و خدماتند که جوابگوی نیازهای من و شما هست. و در اینجا دو تا جنبه کالاها و خدمات پیدا میکنند. یکی بحث ارزش یا ولیوی اونهاست، یکی بحث قیمت یا پرایس اونهاست. ارزش یا چیزی است که در درون یک کالاست، آنگونه که مارکس که از ریکاردو گرفته میگیره که ارزش میزان کاری است که در هر کالا وجود داره. و مفهوم ارزش در جامعه کمونیستی به معنی ساعت کار لازم برای تولید مفید پذیرفته شده جامعه که حاضر براش پولی بپردازه. اگر شما یه کاری بکنید که برای خودتون ارزش داره، اسم این تولید کالا نیست و ارزشی هم نداره. اما قیمت مسئله فقط اهمیتی است که در بازار داره و در نظام اقتصاد سرمایه‌داری شما می‌بینید. به همین جهت است که یه گفتگوهای عمیق بین این مفهوم ارزش من و شما در وقتی که عملی رو انجام میدیم و فالسی و قیمته و این اون تفاوته. به همین جهت است که فرض بفرمایید شما پلوی دکتر روانشناسی میرید یا پزشکی میرید و یک ساعت وقت با شما صرف میکنه، بعد به شما میگه $200 بده. بسیار از دوستان ایران همشون است که یک ساعت وقت با من گذاشته $200. نه، اون یک ساعت نگذاشته، او 25 سال درس خونه، بنابراین 25 سال و یک ساعت وقت صرف کرده و از شما $200 میخواد. ما با اون کاری نداریم که او رو ساخته و به اینجا رسونده. اون سرمایه انسانی مسئله من و شما نبوده. اونجاست که مسئله است و غالب اوقات آدم ها اشتباه میکنن. بنابراین مسئله که وجود داره موضوع ارزش و قیمت. حالا در طول تاریخ ما کالاها رو از طریق رابطه تهاتوری پایاپای انجام میدادیم. من یه کالا به شما میدادم، یه کالای میگرفتم. با پیچیدگی‌های این مسئله نمیخوام واردش بشم. بعد از یه مدتی ما متوجه شدیم که به جای این کار تهاتوری میایم از یه چیزی به اسم پول استفاده میکنیم. شما میدونید در طول تاریخ تقریبا همه یه کالاهای با دوام durable goods پول بودند. از دندون آدم‌ها گرفته تا ستون فقرات ماهی یا از فرض بفرمایید مهره‌های ستون فقرات حیوانات. ماجرای پول همه جای دنیا به صورت عجیب و غریب بوده. تنها کالاهایی که پیچ و پول نبودن کالایی بودن که فاسد شده بودن، مثل انگور. حبه انگور هیچ وقت پول نبود. تا اینکه ما به تدریج به جایی رسیدیم که با مسئله طلا و نقره و به نوعی مذاب کردن و آب کردن اونها و استفاده از اونها رسیدیم. در نتیجه بیشتر جوامع کمی پیشرفته آمدن مسئله طلا و نقره رو به عنوان پول و یا واحد ارتباطی انتخاب کرده. چرا این کار کردن؟ بسیار روشن بود. من اگر یک گاوی داشتم و میخواستم غذا بخرم و پارچه بخرم و دوتا گوسفند بخرم، اولا باید کسی رو پیدا میکردم که همه اینا رو داشت و گوزم در این حال گاو هم میخواست که گاو منو بگیره و اونا رو به من بده. در حالی که وقتی ماجرای پول مطرح میشه خیلی ساده است. من گاومو میفروشم، پولشو میگیرم، پولشو میبرم از هر کدام از اون آدمایی که اون کالایی که من میخوام داره، کالایی که میخوام میخرم. یعنی سهولت مبادله است. یعنی یکی از بزرگترین شاهکارهای ما داستان پوله. اما به زودی ادهی متوجه شدن که این در ایتالیا اتفاق میفته که این حمل و نقل این پولا مسئله است. و یه عده‌ای که معتمدین شهر بودن اومدن گفتن آقا شما چرا پول کار میایید طلا و نقره این برون برون برید؟ شما بیا طلاتونو به ما بدید، ما یه رسیدی به شما میدیم، شما این رسید رو ببرید معامله کنید. بنابراین من این که 4 تا سکه طلا داشتم میرفتم میدادم یه کاغذی میگرفتم یا نشتو 4 سکه یا 4 تا یه سکه، بعد اینو با خودم داشتم وقتی این بردم میدادم و کالا رو میگرفتم. اگر یه آدمی هم اونو داشت میتونست ببره سراغ اون صراف، اون کاغذ رو بده، سکه رو بگیر. بعد از این مدتی این سرمایه دارها گرفتار دو تا گروه شدن، یکی مذهبیون یکی قدرتمندان. اونا گفتن چرا اینا این کارو میکنن، ما خودمون این کارو میکنیم. برابر این کار از دست اونا گرفتن و آمدن در اختیار خودشون قرار دادن. بعد از اینکه در اختیار خودشون قرار دادن خیلی زود با یه واقعیتی روبرو شدن و اون واقعیت این بود که همه این آدما که مراجعه نمیکنن کاغذا رو بیارن سکه رو بگیرن، پس بیاد ما به خودی همینجوری کاغذا رو اضافه همینجوری چاپ کنیم و بدیم. نتیجتاً از اونجا داستانی پیدا شد که حالا کاغذی دست مردمه که اسمش ما پول گذاشتیم و مفهومی به اسم پشتوانه نداره. وقتی دولت‌ها اینو کنترل کردن، چون مردم به اونها اطمینان نداشتن، آمدن هر پولی که گذاشتن پشتوانه 100% گذاشتن. یعنی اگر در امریکا 1000 دلار منتشر می‌شد، 1000 دلار بر اساس قیمت روز طلا در خزانه داری امریکا وجود داشت. اما بعد از یه مدتی هم متوجه شدن این کار نه معنی داره و اصلا موضوع کاملا به هم ریخت. کنار این از قرن 12، 13، 14 مثلا در اروپا و ایتالیا یه چیزی پیدا شد که این کار رو یه سیستمی به نوعی تعقیب کرد که اسمش شد سیستم بانکی. سیستم بانکی اصلا دست به یه شاهکار دیگری زد و اون چیزی هست که با توجه به ذخیره قانونی که باید نگه دارن، اصلا قدرت پولسازی رو به سیستم بانکی داد، نه به هیچ بانک. یعنی شما 100 تومان اگر داشتی رفتی دست این بانک، بانک بر اساس ذخیره قانونی یا صلاح خودش 10 دلارش یا 10 تومانش رو نگه داشت، 90 دلارش رو به کسی قرض داد. اون آدم رفت گذاشتش تو همون بانک دیگه، بانک بعدی هم 8 دلار اون یا 9 دلار اون رو نگه داشت، 81 دلارش رو قرض داد. بنابراین اگر شما یه سیستمی داشته باشید که 10% ذخیره قانونی احتیاج داشته باشه یا صلاح اقتصادی، به زودی اون 100 دلار 1000 دلار پول رو به وجود بیاره. و بنابراین من و شما امروز در حالی که با M1 به عنوان پول در گردش در ارتباط هستیم، با M2 روبرو هستیم که پول بانکیه. و در نتیجه اصلا یه ماجرای عجیب و غریبی تو این زمینه به وجود آمد که موضوع پول اصلا تبدیل شد به یه بازی عجیب و غریب، به طوری که امروز اگر فقط 10% مردم یا 10% مردمی که پولی در بانک‌ها دارن به بانک‌ها مراجعه کنن، تمام بانک‌ها ورشکستن، برای که هیچ بانکی به اندازه‌ای که مردم بده دارن که پولی رو نداره، برای که سیستم بانکی پول به وجود آورده بدون که وجود داشته باشه. در اینجا چه اتفاقی افتاد؟ چون میخوام زمینه فرهنگی خودمون رو بفهمیم. در طول تاریخ بسیاری از مردم به دلیل این عدم اعتمادها و مسائلی که در این زمینه بود نسبت به این موضوع مشکوک شد یا شکاک شد. نتیجه این کار این بود که در بسیاری از فرهنگ و از جمله فرهنگ ما حرف از این بود که پول کثیفه و پول بده. و تا اونجا پیش رفت که وقتی هم که خواستیم دیگه همه رو مسخره کنیم، گفتیم پول خوشبختی نمیاره و فکر هم کردیم که شاهکار کرد. ولی با مردمی که این حرفو میزنیم که پول خوشبختی نمیاره، درست مانند ایران که هنوز این حرفو میزنن، همه ما صبح تا غروب داریم دنبال پول یا کالاها میدویم. و در کشوری مانند ما که هنوز معاملات یه مقدار زیادش از طریق پول و سیستم پولی نیست، بلکه شما اگر یادتون باشه تا بنده خاطرم هست که شما میرفتید از بقال سر کوچه چیزایی میگرفتید، اون برای شما یه چوخطی میزد و خطی میزد و یا یه سیاهی مینوشت، آخر ما این پرداخت ها داده میشد. برخ از خودم تئاتری، پدر شما دو تا حلبه نفت می آورد یا روغن می آورد به اون میداد، بعد یه مدتی شما میرفتید چیزایی از اون بقالی میگرفتید. نتیجتا مسئله‌ای که در زندگی من و شما پیدا شد و دلم میخواد بهش توجه داشته باشید این است که ما یه نگاه خاصی به پول داریم، ولی این نگاه رو نسبت به کالاها نداریم. به همین جهت است که بسیاری از معرفون است که امریکا کشور پولکیه، بسیاری از آدم‌ها پولکی شدند، در حالی که ما اینجوری نیستیم. ولی اگر شما برید تو خانه ایرانی با شما چه میکنن؟ از اولی که شما میرید اونجا به شما کالا میدن و سرویس میدن. فرقش چیه؟ هیچ تفاوتی نکرده، فقط اونجا تبدیل به یه وسیله مبادله شده، اینجا نشده. بنابراین ما به یه مرحله رسیدیم که پول کثیفه اما کالا شریفه، و یا ایرانی ها به من شما حمله میکنن که اینا رفتند و مادی شدند و صبح تو غروب دنبال پولن. شما این دنبال چی؟ شما دنبال خربیزه تو، پرتغالی تو، نونی تو. تو تفاوتی داره. این قصه مسئله مادیگری هم از اون داستان عجیب و غریبه. مادیگری یه مفهوم ذهنیه و خیلی متفاوته با اینکه من دنبال پول هستم یا نیستم. اتفاقاً پول یکی از ساده ترینشه و ضمناً غیر شخصی ترینشه و اتفاقاً درش هم خیلی بیشتر عدالت و انصاف وجود داره، برای که جنبه کمی مشخص داره. امروز صبح تا غروب همه دارن دنبال رفع نیازشون میدونن. رفع نیازشون مهم نیست، دنبال کالا میری یا دنبال پول میری. اصلا خنده داره این حرفا. یعنی آدم ها تا یه دقیقه فکر نمی کنن که چی فکر کنیم که اینا جوامع مادی ما نیستیم، و متاسفانه اون باورا سبب میشه که آدم ها کار نکنن، اون باورا سبب میشه که آدم ها پسنداز نکنن، اون باورا سبب میشه که آدم ها سرمایه گذاری نکنن، اون باورا سبب میشه که در دنیای امروز خودشون رو در شرایطی قرار ندن که بتونن استفاده کنن و در نتیجه عقبتر میرن. درست است که متاسفانه ظلم این قدرتمندان سبب میشه که فاصله میان فقیر و غنی و کشورهای فقیر و غنی را بیشتر و بیشتر میکنن، اما گرفتاری در نظام ذهنی و فکری اونها هم هست. اصلا نمیخوام وارد ماجراهاش بشم که ما چگونه و چه کار داریم میکنیم، ما چگونه با همین افکار عجیب و غریبمون داریم نفتمون رو به قیمتی میدیم که در این کشور آب رو به 10 برابر اون قیمت دارن به خورد ما میدن. چرا؟ برای اینکه ما اینقدر نادانیم که دلمون رو خوش کردیم به مسائلی که اینقدر جنبه فرهنگی و تاریخی داره و اصلا واقعیت علمی و اقتصادی نداره، در حالی که توجه دیگری به این موضوع میتونه موضوع رو کاملا عوض کنه. به همین جهت است که در جامعه ایرانی شما چه میبینید؟ کالا که آدم ها به هم میدن یه اصولی داره، اما در خدمات نه. ما مسئله رو در حد کالا میبینیم و گرفتاری اونجاست، در حالی که در دنیای امروز مسئله پول، اولا این پول تمیزه، فان تمیزتر از همه چیز دیگه است، تمیزتر از همه چیز. بسیاری از ایرانی‌ها توی این مملکت میان حرفشون است که آقا ما هر چی خواستیم نقد خریدیم، و وقتی میخوان برن یه خونه بخرن میگن آقا ما خرج کردیم، پول تو بانک داشتیم. میگن اعتبار ندارید. میگه اعتبار یعنی چی؟ میگن یعنی بدهی. بدهی یعنی چی؟ یعنی قبلا شما بی پول نبودید. چون قبلا بی پول نبودید ما به شما امروز پول نمیدیم. یعنی برای ما ایرانی همینجوری حیرون میمونیم این دیگه چه کشوری؟ آقا من نقد میدم؟ نقد تازه فکرم میکنم این پول کثیف رو دارم میدم، با چه بدبختی هم میدم، جون دارم میکنم و میدم. اینو میگن نه اعتبار نداری. علتش هست که این سیستم ها عوض شده است. اینو به این دلیل عرض میکنم که موضوع متفاوته. حالا نیازهای من شما 3 قسمت هست. یکی نیازهای فیزیکیه که تکلیفش روشن. اون دوتا نیاز یک مقداری حداقل داره و جنبه عمومی داره. شما به یه مقدار غذا احتیاج دارید و هممون شبیه همین. شما اگر یه آدم ثروتمند دیدید معناش نیست که مثلا 40 برابر شما یا 400 برابر شما غذا میخوره، اصلا چیز نیست. یا مثلا 70 برابر شما میخوابه یا 30 برابر شما رابطه جنسی داره. بنابراین یکی از گرفتاری‌ها این است که یه توهمی داریم که با پول اضافه این نیازهای فیزیکی طور میشه. نه، این نیازهای فیزیکی جنبه عمومی داره، شبیه و مانند هم هستن. به همین جهت وقتی شما خونه ثروتمندترین آدم ها میرید، برخی از اوقات میبینید وضع غذایشون از وضع خونه شما هم بدتره. به همین جهت که برخی از اوقات وقتی به این خدمتکارهایی که میان برای شما کار میکنن غذا میدید نمیخورن. علتش هم این است که این چه اینا میخورن و حق هم دارن. پس وقتی که به نیازهای فیزیکی میرسه تکلیف کار مشخصه، به نیازهای روانی که میرسیم ماجرا کاملا فرق میکنه. به این دلیل فرق میکنه که نیازهای روانی میتونه به دلیل آسیب‌ها یه آدمی 10,000 برابر دیگری نیاز داشته باشه. آدمایی هستند که با چند هزار دلار پول که بعدن بهش میرسم راحت میتونم باشم، بحث خوشبختی رو نمیخوام بکنم، و آدمایی هستن که با چند میلیون دلار هم راحت نیستن. خاطرم هست در ایران یه جلسه‌ای بود، دو سه تا از آدمای مهم بودن، حالا کاری بهش ندارم، به من گفتن فقیر کیه؟ گفتم فقیر کسی است که بیش از اونی که داره میخواد. تمام شد. مسئله اونه که وقتی شما یه چیزی رو دارید و ندارید خیلی بیشتر آسیب میده. امروز مطالعات نشون داده که شما دو تا کار نمیتونید بکنید، با آدم ها نمیتونید چیزی بدید بعد ازشون بگیرید. دومین مسئله‌ای که در اینجا وجود داره این هست که وقتی که شما به کسی یه چیزی میدید و نمیدید میتونید گرفتاری درست کنید. به همجاست که من تو کتابم تئوری اصلی انقلاب رو از نظر روانی اجتماعی گرفتم، تئوری انقلاب افزایش انتظارات. دلیل اصلی انقلاب ایران از نظر روانی اجتماعی از نظر من این بود که انتظارات مردم به دلایلی بالا رفت، وقتی با یه ستبک اقتصادی یا پسگردی اقتصادی روبرو شد سیستم سقوط کرد. اگه به جلد اول کتاب من فصل 14 مراجعه کنید، در حالی که درست 1975 این کتاب بیرون آمد و هم دلیل گرفتاری ها داشت، وارد بحثش نمیخوام بشم، لغتی که اونجا میبینید نوشته زمان انقلاب، زمان انقلاب، یعنی به همین مشخصی. به همین جهت است که وقتی شما به نیازهای روانی میرسید اصلا ماجرا فرق میکنه. شما فکر کنید بسیار از مردم در ایران چرا ناراضی بوده؟ علتش این بود که ثروت برادرشون 7 برابر شده و ظرف 3 سال اونها 5 برابر شده بود. این شد دنیا، این شد زندگی. و بسیاری از اوقات شما چرا مسئله دارید با دیگران؟ این مسئله مقایسه است. و به همین جهت که وقتی به مسئله روانی میرسیم و نیاز روانی اصلا ماجرا فرق میکنه. شما به آدمایی هست که میتونید میلیون ها برابرم بدید و به هیچ وجه با آنچه که دارن خوشحال و راحت و راضی نباشن. بنابراین وقتی به مسئله روانی مسئله میرسیم بین آدما تفاوت هست که امیدوارم بتونم یه توضیح بدم. وقتی به مسئله اجتماعی میرسیم باز اون یه ذره نزدیکتره، یعنی به مسئله اجتماعی آدما شبیه و مانندتر با هم هستن. اما میدونیم که مسئله ای که وجود داره دو تا گرفتاری برای آدم‌ها پیدا میشه، در بیپولی و پرپولی. حتی بذار راحتتون کنم، زندگی زناشویی تا زمانی که آدم‌ها با یه رشد عادی ثروت روبرو هستن اوضاعشون خوبه. اگر بیپول شدن زندگی زناشویی به خطر میفته، اگر خیلی پرپول شدن زندگی زناشویی به هم میریزه. بنابراین اصلا کوشش نکنید اوضاعتون رو خیلی خوب کنید، بلکه یه جای دیگه گرفتار میشید. تو تجارت هم همینه. شرکایی که دارن با هم کار میکنن 15 ساله دارن کار میکنن، اگر یه رشد 5% 10% داشته باشن شریک میمونن. اگر با مشکل روبرو شدن دعواشون میشه، کارشون به دادگاه میرسه. اگر ثروتشون 10 برابر 20 برابر شد گرفتاری پیدا میشه. علتش این است که ظرفیت آدما در اینجا مسئله است و گرفتاری هایی رو به دنبال خودش خواهد داشت. روزی که من و شما مسائل روانی اجتماعی رو مطرح میکنیم، برمیگرده به اون مسئله سلف استیم یا حرمت نفسی که داریم. و اون حرمت نفسه که خیلی از وقت برای یه عده تنها راه جبرانش پوله. یعنی برخی از ما 60 سال هفته 100 ساعت کار میکنیم، بقیه هفته به اون فکر میکنیم و تمام عمرمون ناراحت و نگرانیم. فقط امید ما این است که وقتی که میمیریم بگن این خیلی پولدار مرد. دلیلش هم این است که مادر من به من گفته وقتی 7 سالم بود که داداش تو از تو موفق تر میشه از نظر مالی. من 60 ساله درم میدومم تا به مادرم ثابت کنم مادر گرچه مدتی است مرده اشتباه کرد. یعنی ولش هم نمی کن. اصلا یه دلیلی که من از مرگ مادرم خشمگینم اینه که چرا نیست تا ببینه من حالم و پولم از برادرم بیشتره. برای چی رفت؟ میمون من میبردم خونه خودم و اونو نشونش میدادم. اصلا یه دلیل که برخی از وقت شما عزیزان تو از ایران به زور میارید اینجا چیه؟ برای که بهش ثابت کنید که پدر اشتباه فرمودید، گفتی من بیارزم بیا ببین، بیا ببین. باورم کنید اینها، یعنی اصلا این صدای اصلی زندگی منه. خب اگر من شما همچین مشکلات روانی داریم، پول کم و زیاد که فرقی نمی‌کنه، اصلا اهمیتی نخواهد داشت، برای که گرفتاری من یه جای دیگه است. تنها بخشی که تولید میکنه میدونید کشاورزی است، یعنی خاک رو میکنه گندم و پرتقال، بقیه جاها خبری نیست. و به همین جهت است که متاسفانه در جامعه مبتنی بر اقتصاد گذشته آخر کار مسئله کشاورزی است که اهمیت داره، یا کسانی که دست به دزدی و غارت میزنن به هر شکل و فرمی که وارد بحثش نمیخوام بشم. اما در دنیای امروز مسئله پول اصلا تمام این وضعیت رو به هم ریخته. چرا؟ برای که پول تقریبا پول به وجود میاره. شما بسیاری از آدما دارید 50 میلیون دلار دارن، میشه 60 میلیون، فقط به خاطر اینکه چیزی رو خریدن قیمت رفته بالا، هیچ کاری هم نکردن. هیچ. و اینجا یه سوالات جدی مطرح است که به سیستم برمیگرده و الا جایی و معنایی نداره. و به همین دلیل است که پول برخی از اوقات پول میاره بدون که شما براش هیچ کاری کرده باشید، در حالی که مسئله خوشبختی و زندگی برمیگرده به اینکه شما چه فعالیتی داشتید. شما میدونید در سال 1492 11 میلیون سرخپوست در این منطقه در حقیقت امریکای شمالی بود. 11 میلیون. اگر اونا رشد عادی داشتن مثل بقیه جمع دنیا الان 300 میلیون بودن. امروز حتی 1 میلیون نیستن. چرا؟ دلایل فراوانی داره. اما یه دلیل اصلیش اینه که این بیچاره‌ها رو وادار کردن از زندگی دامداری و شکار بیان تو زندگی کشاورزی. علتش این است که در زندگی کشاورزی آدم میمیره. بلکه زندگی کشاورزی دانه رو می‌کاری منتظر می‌شینی چی میشه. در زندگی شکار اصلا نیست. اون روز عرض کردم در خصوص مسئله شکار. به همین جهت است که بسیاری از ما تصور میکنیم که ما میلیونر بشیم راحت استراحت کنیم. اصلا همچی چیزی نیست. ابدا چنین چیزی عرض کردم حتی بهش تموم میشه. چرا سر وضع شما مهمش این است که شما درگیر اون تجربه مطلوبی باشید که خدمتتون عرض کردم. به همین جهت است که مهمترین مسئله این است که من تا چه اندازه آزادی دارم برای به دست آوردن ثروت و تا چه اندازه اختیار و اون رو چگونه به دست میارم. اون چگونگی است که منو میسازه. اینجاست که مسئله این که من درگیر فعالیت میشم یا بیقراری، ام اکتیو اور رستلس، آیا من یه حالت پویایی دارم داینامیک یا آدم نگران و مضطربی هستم که حرکت میکنم، مسئله اصلی و اساسی است که من و شما میتونیم پیدا کنیم. پول به من و شما قدرت خرید میده یا ضعف ناشی از نداشتن رو از بین میبره و به این دلیل که اهمیت داره و باز به همین دلیل که میتونه موجب رهایی من و شما بشه، یعنی freedom from، یعنی منو آزاد میکنه از. اگر من آزادی در و برای، freedom to و freedom for نداشته باشم، با آزادی از که البته موضوع بسیار مهمیه به جایی نخواهم رسید. مطالعاتی که در امریکا شده مال همین یکی دو سه سال اخیر این رو نشون میده که ثروت و درآمد، یا درست‌تر درآمد اینکام و خوشبختی، یه رابطه، یه کورلیشن مثبتی با هم دارن. یعنی هر چه درآمد بیشتر خوشبختی بیشتر. تا کجا؟ تا 40,000 دلار خالص برای یه خانواده 5 نفری، یعنی 8,000 دلار. یعنی در امریکا مطالعات نشون میده همه گروهای سنی که بهش اشاره خواهم کرد، وقتی شما 8,000 دلار نت برای خرج زندگی دارید که یه خونه 5 نفره 40,000 دلار دارن که معمولا یه درآمدی با حدود 60,000 دلار داشته باشن، هر چی درآمدشون بره بالا خوشحالی و خوشبختیشون میره بالا. این نکته رو عرض کنم که تو بحث اقتصاد مسئله هپینس و هپی بودن بیش از هر چیزی که توضیح دادن است. مسئله بهزیستی و ویل بینگ مطرحه، مسئله ساتیسفکشن و رضایت مطرحه، مسئله لذت و حظ و کیف، پلژر اند انجویمنت مطرحه. مسئله این است که آدما وقتی که درآمدشون زیر 8000 دلار در سال هست، هر یه دلاری که میره بالا احساس خوشحالی و خوشبختیشون بیشتر میشه. اما بعد از 8000 دلار دیگه این کورلیشن یا ضریب همبستگی اینقدر کمه که تقریبا بی‌معنی است، مگر برای آدمی که مسئله پول به خودی خودش به عنوان بیماری و گرفتاری براش وجود داره که اون یه مسئله دیگری است، مثل آدم بیماری که حالا باید یه دوایی رو بخوره. این خیلی متفاوته با یه آدم سالمی که دوا نمیخوره. ولی در حد یه آدم سالم این درآمد درآمدی است که من و شما اون رو میشناسیم و وجود داره. معنای این کار این هست که در یه چنین درآمدی فرد از درد میاد بیرون، از غم میاد بیرون، از نگرانی میاد بیرون، از نارضایتی میاد بیرون و از خشم میاد بیرون. حالا این که این جامعه چگونه در این زمینه چارچوب کار میکنه بحث دیگری است. در نتیجه این مسئله رو امروز میدونیم که من و شما میتونیم خودمون رو آزاد کنیم اگر به همچین مرحله‌ای برسیم، و بیش از اونش موضوع دیگری هست. مطالعاتی که در امریکا صورت گرفته نشون میده ثروتمندان 77% خوشحالن، اونایی که ثروت زیاد دارن. طبقه متوسط 62%شون رضایت از پول دارن. آدمایی که ثروت کمی دارن ولی هنوز زیر حد فقر یا سطح فقر یا خط فقر نیستن، یه چیزی نزدیک 10%، و فقط آدمایی که زیر 8000 دلار هستن 1%شون احساس خوشحالی و خوشبختی میکنن. بنابراین ما مسیر رو میبینیم، اما بین طبقه متوسطی که نزدیک 70 تا 120 هزار دلار در میاره و آدمی که 120 میلیون دلار در میاره تفاوت ها اونقدر نیست. حتی 49 نفر از بزرگترین ثروتمندان امریکا تقریبا به ترتیب رو که مورد مطالعه قرار دادن، میزان خوشحالی و خوشبختی اونها در ارتباط با پول کمی بیشتر از متوسط جامعه امریکا بود. 49 نفر ثروتمندترین امریکایی. تازه به نظر من به خاطر جنبه‌های دیگری که پول براشون می آورده احتمالاً اون زمینه جبران میشه، برای که هنوز مطالعات پول رو به عنوان یه پدیده جدا و تنها نمیتونه داشته باشه و در نتیجه نخواهد داشت. اما معلومه که وقتی شما پول دارید و اتومبیل مطمئنی رو میگیرید و خطر مرگ رو از خودتون دور میکنید، معلومه که پول اهمیت دارید. روزی که لباس مناسب میپوشید برای اینترویو و استخدام میشید، کاملا موضوع و ماجرا میتونه فرق بکنه. به هر حال اون چیزی که اهمیت داره اینه که اگر شما به دنبال رفع نیاز هستید یه مسئله است، اگر به دنبال پسنداز و سرمایه گذاری هستید، مهم اینه که چرا پسنداز میکنید و چرا سرمایه گذاری میکنید، و در نتیجه رابطه پسنداز و سرمایه گذاری به صورت درستش مسئله خوشبختی رو در حالی که نشون میده اونقدر اهمیتی نداره، ولی خطر از آن اون کسانی است که پول رو جمع میکنن و ذخیره میکنن، یعنی کسانی هستن که گدرینگ تو اون چارچوب هستن و اونو نگه میدارن. یه چنین آدم های اصلا مهم نیست که چقدر پول دارن، همیشه ناراحتن، همیشه ناراضیان، همیشه خشمگینن، همیشه طلبکارن، هم از این که پول رو داشته باشن و نداشته باشن. شما میدونید که در ژاپن از 1960 تا 1987 ظرف 27 سال درآمد سرانشون 4-5 برابر شده، میزان خوشبختی ثابت بوده. در امریکا از 1960 تا 1991 به مدت 31 سال درآمد سرانشون 2 برابر شده، میزان خوشحالی و خوشبختی ثابت بوده. یعنی نشون میده که در این کشورها با وجود افزایش 4 برابر شدن درآمد یا 2 برابر شدن در امریکا، تغییری در این زمینه به وجود نیامده. بنابراین مسئله اصلی و اساسی از نظر پول اینه. آیا درآوردن پول شرایط و موقعیت منو عوض میکنه یا روابط و فعالیت من؟ اگر پول شرایط و موقعیت شما رو عوض میکنه، به 3 ماه نمیرسه به مرحله قبلی برمیگرده. شما درآمد 10,000 دلاریتون بشه 100,000 دلار، بشه 500,000 دلار. شما بین 3 تا 6 ماه برمیگردید همون جایی که با همون 10,000 دلار. اگر فقط تغییر شرایط و موقعیت، اگر موجب تغییر روابط میشه که مسئله خاصی است که راجع بهش صحبت کرد، ولی مهمتر اگر تغییر فعالیت شما میشه، این پول میتونه همطور که 2 برابر شده زندگی شما رو حتی 5 برابر هم بهتر کنه. مهم اون اکتیویتی است که شما درگیرش میشید. بنابراین بسیاری از مردم هستن که ثروتشون رو بیشتر میکنن، و بنده به دلیل کار روان درمانی بارها باشون روبرو بودم که به این کشور آمدن با 300,000 دلار الان حتی 30 میلیون دلار دارن. ولی اگر شما بشنید سابقه زندگی و ارتباطات خانوادگیشون رو یا حتی بیماری‌ها و گرفتاری‌های فیزیکی و روانیشون رو ببینید، به هیچ وجه بهتر نشده. علتش این نیست که پول بده. اصلا کسی امیدوارم همچین تصوری نکنه. بهش اشاره خواهم کرد. پول 4 تا خاصیت داره. اولین خاصیتش این است که میشه بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها و بیچارگی‌ها رو فروخت. دومش همه کارهای خوب دنیا رو با پول میشه بهتر انجام داد. شما یه پارتی بگیرید 10,000 دلار خرج کنید با 1,000 دلار خرج کنید، بسیار متفاوته. سوم که مطالعات نشون میده به هر حال ثروتمندا خوشحالی و خوشبختی بیشتری دارن. چهارم به هر کسی که پول بدید حالش خوب میشه. ابدا نمیخوام کسی فکر کنه که من با ثروت دارم میجنگم. مثلا به نظر من این حرف اگر برداشت بکنید متاسفانه اشکال عجیبی است. ولی مهم این است که شما با ثروت چه میکنید. دقیقاً این مسئله است که تو ازدواج اتفاق میفته. من تمنا میکنم مثلا دوستان جوان بهش توجه کنه. اگر شما فکر کنید با یه آدمی ازدواج کنید که شرایط و موقعیتون عوض میشه، بذارید به شما بگم حتی به 1 ماه نمیرسه، به 40 روز نمیرسه، شما به همون حال بد قبلیتون برمیگردید. اصلا معناش نیست که شوهر و زن بدی دارید، اصلا معناش نیست که اختلاف پیدا کردید، اصلا معناش نیست که دخالت اطرافیانی. شما اگر حالتون بده با این حالتون بهتر نمیشه. من همیشه عرض کردم بسیاری از ما این تصور رو داریم که انسان بدبخت یا بیبخت وقتی که ازدواج میکنه میشه خوشبخت. چجوری میشه خوشبخت؟ میپوشه یه دست رخت، میپره روی دونه تخت، اون زمانی که میشه لخت و لخت، فردا صبحش میشه خوشبخت. یعنی این توهمی است که من و شما داریم دیگه. به همین جاست که خیلی از وقت میگه داریم میره خونه بخت. خونه بخت. اصلا تمام تصور این بوده که ما تو اینجاییم. اون live happily ever after اصلا یکی از خنده‌دارترین حرفاست که میشه زد. برای که اشتباهی ما هست که فکر کنیم اگر شرایط و موقعیت ما عوض بشه کار ما درست بشه. شرایط موقعیت شما عوض بشه فقط نیازهای فیزیکی شما برآورده میشه، در اون حد شما میمونید. اونو میتونم بفهم. بله به من بگید من نون ندارم بخورم. حالا یه کسی به من نون میده حرفتون درسته، ولی اگر نون دارید بخوری اصلا مهم نیست که باش پنیر دارید یا ندارید. اگر روابط شما عوض شد، اگر فعالیتهای شما عوض شد، حالا شما میتونید از این ثروت بهره بگیرید. ولی خود ثروت به تنهایی هیچ مسئله و مشکلی حل نمیکنه. به همین جاست که حتی اون چیزی که به عنوان welfare state یا دولت رفاه میشناسیم تازه بسیار از آدم‌ها رو از کار انداخته، وارد مباحث مربوط به اروپا یا حتی امریکا در جهت سیاه‌پوستا، یا از همه فاجعه انگیزتر سرخ‌پوستا نمیشم که امروز بیش از 3/4 اینا هم معتادند، هم پرونده جرم و جنایت دارن برای که در رزرویشن ها در اونجا نگهشون داشتن و بهشون پول میدن که زندگی کنن. بدترین خیانت هم اونطور که عرض کردم این است که ما یه آدمی رو از کار بیاندازیم، یه آدمی رو از کار بیاندازیم، چون مسئله اصلی و اساسیه. در حالی که تصور و توهم بسیاری از ما اینه که ما میتونیم اونگونه که دلمون میخواد این اوضاع رو بهتر کنیم. مطالعات یه چیزایی رو به من و شما نشون میده که دلم میخواد بهش توجهی داشته باشید. آدمای مذهبی تغییرات درآمد تأثیر کمی تو زندگیشون داره. یعنی وقتی 10% درآمدشون بهتر یا بدتر میشه تو اون حال میمونن. مطالعات امریکا البته بر اساس تعریف مذهب و تعریف کدام مذهب. برخی از مذاهب هستن که پول خیلی حالشون رو خوب میکنه، برخی از مذاهب هستن که پول اونقدر حالشون رو خوب نمیکنه. یه دمی وسط ها برای خودشون قلقل میخورند و میرن. مذاهب و زمینهای ذهنی و فکری متفاوته. اصلا نمیخوام اشاره کنم که وقتی مارکس بحث کتاب کپیتال یا سرمایه رو که اشاره کردن که نوشت و مسئله زیربنا رو روبنا مطرح کرد، یکی از سه خدایان بزرگ جامعه شناسی قرن 19 یعنی ماکس وبر وقتی بحثی رو مطرح میکنه و کتاب روحیه پروتستانیسم و جنبش سرمایه‌داری مطرح میکنه، دقیقاً به مارکس نشون میده که این روبناست که زیربنا رو میسازه. وارد بحثای اون نمیخوام بشم. اگر شما کاتولیک هستید معلومه که مسئله پول اهمیتی نداره، ولی اگر شما پروتستان هستید که معتقدید عنایت خداوند با افراد موفق پول داره، ماجرای مذهب اصلا شکل و فرم دیگری میگیره. اینا مباحثی است که یه مقدار باید با یه دقتی بهش توجه کرد. اون چیزی که وجود داره این است که من و شما تو زندگی درست مانند کسی که اتومبیلشو پیدا میکنه حتی تو پارکینگ با زحمت، بعد از اینکه پارکینگ پیداش کرد حالا میتونه با سهولت میتونه رانندگی کنه. اشکال کار بسیاری از مردم اینه که به زحمت یا برخی از وقت به سهولت اتومبیلشو پیدا میکنن، ولی بعدا میرن تصادف میکنن به خودشون از پا در میارن. اونجاست که مسئله این است که موضوع فعالیت میتونه کاملا مسئله اصلی و اساسی باشه. بسیاری از آدما میدونید در حراج زندگی میکنن، یعنی امیدشون این است که این $10 که دارن اینقدر کم بخرن و دیر بخرن و حراج بخرن و جنس بنجل بخرن و را بیفتن این ور و بر، از این $10 $12 در بیارن. در حالی که اگر نصف اون نیرو رو بگذارن در جهت ایجاد کار و فعالیت، اونا $100 در میارن که اگر بدون هیچ رعایت این اصول اونو خرجش کنن حداقل به اندازه $80 ازش استفاده کردن. این واقعیتیه که بسیار از مردم نمیدونن. اصلا به بچه‌هاتون نگید که قدر پول رو بدونید و پول زحمت داره، که معنای قدر پول رو بدونید است یعنی نگران باش، یعنی ناراحت باش، یعنی تمام عمرت حرص بخور. ابدا هم چی چیزی نیست. مهمش اینه که کمکشون کنین که پول بیشتر در بیاره، هر جور اشخاص خرج بکنه. اون بازی برمیگره به نگاه عجیب و غریبی که من شما در طول تاریخ داشتیم. به همین جهت است که مسئله مهم اینه که من شما بتونیم از اون پول بهره بگیریم و استفاده کنیم. اون چیزی که آرزوی من بود که بتونم درباره صحبت بکنم مسئله این بود که اگر من شما زیر خط فقر هستیم و یا جوامعی این چنین گرفتاری رو دارند با مسئله روبرو هستند. ثروت وقتی خوبه که با دو چیز همراه باشه، یکی انصاف یا عدالت justice و یکی محبت. اگر این ثروت با عدالت و محبت همراه باشه میتونه یه کاری براش کرد و میشه هم ازش بهره گرفت. وارد این بحث نمیخوام بشم که مطالعه عمیقی صورت گرفته که به شما دو تا آپشن رو میدن. یکی این که شما در یه جامعه خونه‌ای دارید با 3 اتاق خواب با همه شرایطش و در خانه دیگه 5 اتاق خواب. معلومه که در کوتاه مدت همه شما خانه 5 اتاقه رو به 3 اتاقه ترجیح میدید. اما اگر به شما این حرف رو بزنن که در خانه 5 اتاقه شما باید روزی 1 ساعت رانندگی کنید، در خانه 3 اتاق خوابه فقط 15 دقیقه. مطالعات نشون میده که وقتی اون 45 دقیقه ای رو که شما رانندگی نمی کنید، که خود رانندگی یکی از بدترین محلهای زندگی، یعنی اتومبیل خطرناکترین، بیماری زاترین جاییست که برای شما تو زندگی در دنیای امروز هستید، به جاش این 45 دقیقه رو صرف دو تا کار بکنید یا سه تا کار. یکی اومدن بحث کردن درباره ورزش، یعنی شما این 45 دقیقه رو برید ورزش بکنید، سلامتی که پیدا می کنید، آرامش و امنیتی که پیدا می کنید، حالت ضد افسردگی و استرابی که ورزش داره شما رو تو زندگی از حالت 3 اتاق خوابه حتی به 13 اتاق خوابه میتونه ببره. بعدن مقایسه کردن به اینکه بگن دوستانتون رو ماهی یک دفعه ببینید یا ماهی 4 یا 5 دفعه. مطالعات نشون میده که این آدما در بلند مدت هنوز برنده هستن با وجودی که در خانه 3 اتاق خواب هست. این مطالعه رو یه جور دیگه از نظر فردی انجام دادن. یک هفته مرخصی داشته باشید یا 4 هفته مرخصی در سال. دیدن هنوز از این 4 هفته مردم بهره بیشتری میگیرن. در حالی که شما وقتی این بحث رو میکنید که 3 اتاق خوابه یا 5 اتاق خوابه، معلومه بحث رو کجا دارید میبرید. اما تازه یه جور دیگه مسئله نگاه کنید. اگر همه مردم شهر 3 اتاق یا 5 اتاق داشته باشن، اهمیت 3 یا 5 اونقدر مهم نیست. یکی از گرفتاریایی که بنده غالب اوقات تو کلاس ها باش روبرو هستم این است که بسیاری از اوقات دوستان میگن در دنیای رقابتی و در دنیای مسابقه امروز بچه‌ها باید چنین و چنان کنن، که ولی باش سخت مخالفم. علت این که رقابت مهم شده یه چیز دیگری است، به خاطر تفاوت بی‌رحمانه پاداشه. یعنی چی؟ شما به یه دکتر میگید ما به تو مثلا 100,000 دلار میدیم و به یه نرس میگید ما 50,000 دلار میدیم. نتیجتاً از 100 تا آدمی که همجوری فرضی فکر کنیم ممکنه 95ششون بخوان دکتر بشن، در حالی که شما فرض کنید به صورت مساوی دکتر و نرس میخوان. معلومه که در یه جامعه سالم درآمد رو اونچنین میکنن که فرض بفرمایید یه دکتر 80,000 دلار میگیره، یه نرس 75,000 دلار میگیره. در نتیجه شما نصف آدما میرن به سمت فرض کنید پزشکی و دکتر شدن، نصف آدما میرن به سمت پرستاری و کار درست میشه. اشکالی که در دنیای امروز وجود داره و ماجرای رقابت و مسابقه رو به وجود آورده، به خاطر اینکه شما میاد به نفر اول 1,000 دلار میدید، به نفر دوم 700 دلار میدید، به نفر سوم 200 دلار میدید، به نفر پنجم 5 دلار میدید. و بنابراین مردم یه هرسی برای برنده شدن و مسابقه پیدا میکنن. این ناشی از نابرابری پاداش و ظالمانه بودن پاداشه. این هیچ ارتباطی به اینکه انسان رقابتیست و مسابقه است رو نداره، اصلا همچین چیزی معنا نداره. یعنی اینقدر در این زمین ها متاسفانه آنچنان ذهن ما رو شستشو دادن که بسیاری از ما فکر میکنیم یه همچی چیزی به فرزند من و شما یه امنیت و آرامشی رو خواهد داد. که مطالعاتی که بر روی اروپا و امریکا شده کاملا نشون میده که مردم اروپا از مردم امریکا ناراضی ترند. مردم امریکا بیشتر به دنبال برنده شدن و اروپایی ها به دنبال موفقیت. فقرا و چپیهای اروپا از فقرا و چپیهای امریکا ناخشنود ترند. ثروتمندان دست راستی اروپا از ثروتمندان دست راستی امریکا خوشحال‌ترند. ثروتمندان دست چپی امریکا از ثروتمندان دست چپی اروپا حال بدتری دارند. یعنی مطالعات نشون دهنده جهت‌ها و گرایش‌هایی است که حتی در چارچوب مسئله جوامع مختلف هم انجام گرفت. حتی معلوم شده که فقرای امریکا به مراتب خوشحالتر از فقرای اروپا هستند. علتش این است که امریکاییان به دلیل سیستم در حال توسعه و رشد و به دلیل باور این که اینجا سرزمین فرصت ها هست، گرچه سرزمین فرصت های مساوی نیست، باورشون بر اینه که اگر همکنون در وضعیت خوبی نیستن در آینده نزدیک خواهند بود. و به همین جهت است که یه باورهای عجیب و غریبی در این زمینه ها وجود داره. مهم این است که آیا این کار من رو می سازه یا ویران میکنه. دو چیزه که من و شما رو می سازه و ویران میکنه بیش از همه چیز. یکی کودکی من و شماست، یکی کار من و شما. بسیاری از ما به هر حال در جهت اون کودکی نه کاری کردیم، گرچه همکنون میتونیم انجام بدیم، بر ما اتفاق داره. اما مسئله مهم و اساسی نوع کار ماست. یعنی وقتی که ریکاردو و مارکس مسئله کار رو به عنوان شرافت انسانی میگن، وقتی کاملا نشون میدن که بر اساس آمار اتفاقا در این کار هست که من و شما به راحتی میتونیم به مرحله انجویمنت و نزدیک به مرحله خوشبختی برسیم، به طوری که 56% مردم در کارشون احساس خوشبختی میکنن، فقط 16% در ایام فراغت. میدونیم که وقتی یک کار سازنده است که با ایام فراغت یا لیژر تایم یکی بشه، ولی با وجود این معناش این نیست که وقتی شما با آدما بگید میخواید کار بکنید یا میخواید تو خونه بخوابید، آدما کار رو انتخاب میکنن. در بلند مدت چنین، در کوتاه مدت نیست. به چند دلیل. یکی این که اصولا فرض بر اینه که استراحت بهتر از کاره. دوم، هر روز که از من شما بپرسن میخوای کار بکنی یا کار نکنی، حتی اگر از کارم لذت میبرم سراغ من میاد. سوم این که اصولا مسئله کار کردن معناش محروم و محدود کردن و انجام ندادن کار دیگری است. یعنی هر زمان که شما کاری میکنید خودتون از کارهای دیگه محروم میکنید. و بالاخره مسئله آخر این است که کار به خاطر قوانین و قواعد بکن و نکنش و محدودیت ها و خطراتی که داره، انسان اون رو هیچ وقت بر ایام فراغتش ترجیح نمیده. اما مشکلی که در دنیای امروز وجود داره این است که در جامعه امریکا این کار مردم امریکا نیست که مردم امریکا رو داره از پا در میاره. این بیکاری مردم و ایام فراغت مردمه. به همین جاست که در یه جامعه ای که بخواد به مردمش کمک بکنه، قرار است برای ایام فراغت این مردم کاری بکنه، یعنی برای شنبه و یک شنبه این مردم، نه برای اون 5 روز. و متاسفانه تمام توجه ها متوجه اون جهت است، یعنی آموزش درست در جهتی که من و شما چگونه میتونیم کار رو با ایام فراغت اون به گونه ای در بیامیزیم و اون رو به صورتی در بیاریم که بتونیم بیشترین مرحله حظ و کیف یا انجویمنت رو که نزدیک به اون مرحله گراتیفیکیشن یا خوشنودی و خرسندی است که پایه خوشبختی است رو داشته باشیم. به هر حال از اونجایی که ما به ساعت 10 رسیدیم و من ناچار باید عرایزم رو خاتمه بدم، امیدوارم در یک گفتگوی دیگری این صحبت رو بتونیم داشته باشیم. سپاسگزار هستم از تشریف فرماییتون. بار دیگه ممنون هستم از همه محبتاتون و به آرزوی دیدارتون در برنامه بعدی. روز روزگارتون.